بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 179 سوره انفال آیات 17-25، ادامه بحث مربوط به جنگ بدر رو داریم و بعد هم آیات دیگری رو داریم که مربوط میشه به روابط میان مؤمنین با خدا و رسول که انشاءالله میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم ذالکم و ان الله موهن و کیدل کافرین. می فرماید که فلم تقتلوهم، شما مشرکان رو نکشتید، بلکه این خدا بود که آنان رو کشت. و ما رمیت، اون قبلی جمع بود، اینجا مفرده. و ما رمیت از رمیت، خطابش به رسول الله صلی الله علیه و آله هست. تو اون ریگ ها رو نینداختی به سمت مشرکان، از رمیت آنگاه که انداختی، ولکن الله رما، بلکه این خدا بود که اون شنها رو و سنگریزه ها رو به سوی مشرکان پرتاب کرد. البته معمولا این آیه در میان ما مشهور هست، به این شکل ترجمه میشه که تو تیر نینداختی به سمت دشمن آنگاه که تیر انداختی، بلکه خدا بود که تیر انداخت. ولی حالا داستانش رو من میگم که تعبیر دقیقش همون سنگریزه ها و شنها هست. خب جمله اول رو چرا خدای متعال فرمود که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما نبودید که اونها رو کشتید، بلکه این خدا بود که اونها رو کشت. خب مستحضرید که در جنگ بدر حدود 70 نفر از لشکر 1000 نفری مشرکان تقریبا کشته شدند، حدود 70 نفر هم اسیر شدند، اما از جبهه مسلمان ها حدود 14 نفر به شهادت رسیدند. با اون وضع و حالی که مسلمان ها داشتن قبل از جنگ، مخصوصا بخشی از مسلمان ها، شاید خیلی از اونها که ترسیده بودند و چار استراب بودند و چار وحشت شده بودند و به درگاه الهی استغاثه کردند، خدا لطف کرد و نصرت کرد اونها رو. خب یک خطر این بود که پس از جنگ بدر اینها مغرور بشن که این ما بودیم که چنین کردیم. لذا خدا متعال می‌فرماید که خیر، این کار اینطور نیست که فقط منتسب به شما باشه و اصلا منتسب به شما نیست، به خاطر اینکه شما در شرایطی نبودید که بتونید در برابر مشرکان به پیروزی برسید، چون هم از نظر عدد کم بودید، هم از نظر امکانات کم بودید. نصرت الهی بود که زمینه پیروزی شما رو فراهم کرد. این خدا بود که ملائکه رو فرستاد به سوی شما جهت امداد شما، مخصوصا امدادهای معنوی، اینکه ثبات قلب و قدم پیدا بکنید. این خدای متعال بود که خواب رو، خواب سبکی رو به چشمان شما فرستاد، باران رو بر شما فرستاد که یکی از نتایجش این شد که طهارت ظاهری پیدا بکنید و همینطور زمین ریگزار زیر پای شما سفت بشه، و طهارت معنوی هم لطف خدا بود که بر شما فرستاد. بنابراین وقتی مجموعه امدادهای الهی رو ما ببینیم، این جمله درست در میاد که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این تدبیر و کار شما نبود، این نتیجه عمل کرده شما نبود. خب اینجا در واقع مؤمنین مظهر اراده خدا شدن دیگه. اما و ما رمیت از رمیت داستانش چیه؟ در همین فضایی که عرض کردم مسلمان ها در جنگ بدر داشتن و ناگزیر هم بودن که با دشمن مواجه بشن، هیچ راه برگشت و چاره دیگری البته نبود، رسول الله صلی الله علیه و آله از حضرت علی علیه السلام خواستند که یه مشتی ریگ به حضرت بده. حضرت یه مشتی ریگ برداشتن و دادن به حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه، و حضرت این مقدار ریگی رو که حضرت علی داده بودن این رو پرتاب کردن و پاشیدن به سمتی که مشرکان بودن. خدای متعال این ریگی رو که حضرت پس از خوندن دعا البته پاشید به سمت دشمن، این رو تبدیل کرد به یک گرد باد مانندی و مشرکی نبود که از این ریگ در چشم و گوش و صورت او نرفته باشه. این تعبیر اونه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. البته این یک مصداق بوده، میتونه الغای خصوصیت بشه، بگیم که هر جا رزمندگانی که متکی به خدا هستند و متوکل به خدا هستند اینا در راه خدا حرکت میکنند و تیر میاندازند، این خدا هست که اونجا داره این اقدام رو انجام میده. چون بنده خدا در قرب نوافل و فرائض چنان که در احادیث مربوطه آمده به یه جاهایی میرسه که چشم او چشم خدا میشه، دست او دست خدا میشه، گوش او گوش خدا میشه. بله البته از این بالاتر هم هست، حالا در حدیث قرب فرائض و نوافل بعد دنبال کرد، اون رو که از احادیثی هست که حضرت امام رحمت الله علیه امام خمینی قدس سره شریف هم در کتاب 40 حدیث در اون بخش پایانی، اون 7 حدیث پایانی که احادیث اعتقادی هست، اونجا ذکر کردند. پس چی شد؟ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما مشرکان رو نکشتید، خدا اونها رو کشت. و ما رمیت از رمیت، ای پیامبر تو نبودی که ریگ ها رو به سمت مشرکان انداختی، بلکه زمانی که انداختی، یعنی تو در واقع دست تو دست خدا بود، ولکن الله رما، این خدا بود که اونها رو انداخت. حالا چرا؟ یعنی این نصرت الهی چرا شامل حال مسلمان ها شد؟ به دلایل مختلف، از جمله ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. وقتی که واو به این شکل میاد یعنی و برای این که، یعنی ضمن ادله دیگری که حالا اینجا ذکر نشده، چرا خدا کمک کرد؟ به دلایل مختلف از جمله تا نعمت بدهد مؤمنان را منه از جانب خودش بلاء حسنا، نعمتی حسن و نیکو. خدا تصمیم گرفته بود که به مؤمنان نعمت بده، محبت کنه. این بلایی که اینجا آمده همون بلایی هست که در دعای پیش از نماز عید فطر هم میخونیم، میگیم والحمد لله علی ما ابلانا. این ابلانا و بلا به طور کلی در دو تا معنا به کار میره، هم در معنای نعمت هم در معنای نقمت، و اینجا در معنای نعمت هست، چنان که به معنای آزمون هم به کار میره و اتفاقا در بعضی از ترجمه ها هم به معنای آزمون هم گرفتن، گفتن که خدای متعال میخواست که بیازماید مؤمنان رو از جانب خودش، یک آزمودنی نیکو. ولی اگر به معنای آزمایش اینجا معنا کنیم، نه با قبلش جور در میاد و نه اینکه معناش معنای دلچسبی میشه، ولی اگر به همون معنای نعمت بگیریم خیلی معنای دقیق و کاملی میشه که چرا خدای متعال این لطف رو کرد؟ چون میخواست ما مؤمنین را از جانب خودش نعمت بدهد، نعمتی نیکو. ان الله سمیع علیم، بدانید که خدا هم شنوا هست هم دانا هست، هم میشنوه شما چی میگی هم دانا هست به همه چیز. ذالکم و ان الله موهن و کیدل کافرین. خب دیگه چی؟ بیان مطلب، باز استدلال میکنه بر این لطف خدا. چرا خدای متعال این لطف رو در حق مؤمنان کرد، این نعمت رو به مؤمنان داد و مشرکان رو منکوب کرد؟ به خاطر اینکه خدای متعال طراحی‌های کافران معاند رو سست میکنه، از بین میبره. خدای متعال ارادش بر این تعلق گرفته و سنتش این هست که دین خودش رو یاری بکنه، انبیای خودش رو یاری بکنه، مؤمنین رو یاری بکنه. این هم یه قانونه، ان الله موهن و کیدل کافرین. ان تستفته فقط جاءکم الفتح و ان تنته فهو خیر لکم و ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت و ان الله مع المؤمنین. این آیه محل گفتگوهای مختلف قرار گرفته و از آیاتیه که در ترجمهش بحث‌های زیادی صورت گرفته، ولی خب بنای ما بر ورود به اختلاف در اقوال نیست. بارها هم این رو عرض کردم، اون معنایی رو که پذیرفتیم و درست تر می‌دانیم همون رو خدمت شما عرض می‌کنم. این معناییه که در تفسیر تسنیم هم مفسر ارجمند استاد معلم جوادی آملی پذیرفتن که ما بخش اول رو اینطور معنا کنیم، یعنی کلن مخاطب آیه مشرکان هستن. ان تستفتهو فقط جاءکم الفتح، اگر شما دنبال پیروزی بودید که خب پیروزی اتفاق افتاد. این یه جور در واقع استهزاء مشرکان هست. چرا؟ چون مشرکان گفته شده وقتی که آمدند به جنگ مسلمان ها، لشکر فراهم شد و گفتند که میخواییم بریم به جنگ با مسلمان ها، رفتن سراغ بت‌هایی که در کعبه بود و اون بت‌ها رو قسم دادن که پیش خدا شفاعت کنید و از الله بخواهید که ما رو بر مسلمان‌ها پیروز بکنه. خب اینجا آیه همین رو میگه که خب شما گفتید اونجا که بت‌ها به الله بگن که شما رو پیروز کنن دیگه، و خب الان پیروزی اتفاق افتاد، یعنی به تمسخر که این دعایی که شما کردید، از بت‌ها خواستید شما رو پیروز بکنن، اینم نتیجه پیروزی. ان تستفتهو فقط جاءکم الفتح، شما پیروزی می‌خواستید ای مشرکین، خب پیروزی که آمد دیگه، فقط جابجا شده دیگه، اون بالاخره حاجتی که شما می‌خواستید برعکس اجابت شده. بعد تهدید میکنه و راهکار بهشون البته نشون میده، میفرماید و این تنتهو فهو خیر لکم، اگه دیگه دست بردارید از مخالفت با اسلام و پیامبر و مسلمان ها، خب این بهتره برای شما. اما و این تعودو نعود، اگه باز برگردید و این دشمنی رو که با مسلمان ها داشتید ادامه بدید، نعود، ما هم برمیگردیم. این نشون میده که همچنان خدای متعال به پیامبرش میگه که تو شروع کننده جنگ نباید باشی. اگر اینها دست برداشتن که خب قصه تمامه دیگه، اما اگر احیانا تصمیم به جنگ گرفتن، خب شما باید آماده باشید و خدای متعال از خودش مایه میذاره، یعنی من هم هستم در کنار مسلمان ها. و ان تعودو نعود، شما برگردید ما هم برمیگردیم. همین داستانی که گفتیم، ملائکه هستن، مؤمنین هستن، عناصر طبیعی قدرت هست، همه به همه هستن. و به مشرکان هشدار میده که ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، بدانید که هیچ سودی نمیرساند به شما تعداد شما ولو کثرت، ولو زیاد باشید. این که فکر کنید حالا 3,000 نفر باشید بیایید یا 10,000 نفر، اینا فایده ای نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خدا با مؤمنین است و ان الله مع المؤمنین. خب حالا از اینجا یه دستوراتی خدای متعال به مؤمنین میده که دستورات کلی هست، انحصاری به بحث جنگ و جهاد و اینها نداره، دستورات کلی هست. ما هم امروز مخاطب اینها هستیم طبیعتاً. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون ولا تكونوا كالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنین، ای امت اسلامی، ای اعضای جامعه اسلامی، خدا را اطاعت کنید، رسول خدا را اطاعت کنید. ولا تولوا عنه، روی نگردانید عنه از رسول خدا. ببینید بعضی ها بهانه می آوردن دیگه، می گفتن ما مخلص خدا هم هستیم، اما پیغمبر نه، بستگی داره پیغمبر چه دستوری بده. خب پیغمبر شؤون مختلفی داشت. یک شأن پیغمبر اینه که وحی رو میگیره از خدای متعال و فرشته وحی و به مردم ابلاغ میکنه، اما یه شأن دیگری هم پیغمبر داره. پیغمبر رئیس دولت هست، پیغمبر فرمانده شما در امور نظامیه، اگر جنگی بخواد اتفاق بیفته دستورات اجرایی پیامبر میده. لذا این بخش رو مورد تأکید قرار میده. البته بعضی ها هم یه تفسیر دیگری کردن، گفتن چون فرقی بین خدا و رسول و اطاعت از خدا و رسول وجود نداره، این ضمیر دیگه مفرد اومد، نگفت ولا تولوا عنهما، ولی به نظر میرسه که معنای اول دقیق تر باشه، یعنی اطاعت از خدا در اطاعت از رسول متجلی میشه، مخصوصا دستورات حکومتی که پیغمبر داره. که الان دشمن در مقابل ما هست، مثلا ما باید با دشمن بجنگیم، اون چی که پیغمبر میگه افراد بگن چشم، نه اینکه خود اونها هم شروع کنند و برای خودشون دیدگاه‌های مطرح کنند و در برابر پیامبر برای خودشون حق فرماندهی قائل باشن و از این جور کارها، که بعد این رو میبینیم در رفتار منافقین متجلی میشه. ولا تولوا عنه، از دستورات پیامبر سرپیچی نکنید و انتم تسمعون، در حالی که شما میشنوید که او داره به شما چه دستوراتی میده. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، نباشید مثل اونایی که میگن که شنیدیم و هم لا یسمعون، ولی در حالی که انگار که نمیشنون. منافقین، کفار، میگن شنیدیم ولی انگار نه انگار، یعنی تمسخر میکنن، مثلا تحویل نمیگیرن. خب اینهایی که میگن شنیدیم و انگار که نشنیدن، یعنی مخصوصا قدر متیقن اینه که شامل منافقان و مشرکان و کفار میشه، میفرماید اینا شر دواب هستند، بدترین جنبندگان هستند. ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان در نزد خدا افرادی هستند که کرند و گنگند. کره چرا؟ چون فرمایشات رسول الله رو، حق رو نمیشنوه، یعنی نمیخواد بشنوه و گنگه چون از حق دفاع نمیکنه. خب الذين لا يعقلون، خب یه آدمی که کره و نمیشنوه حقیقت رو، البته این کری و گنگی دنیوی نیستا، یه کسی به هر حال به لحاظ آفرینش کر آفریده شده، کور آفریده شده، گنگ آفریده شده، اینا این میتونه یه مؤمن واقعی و حقیقی هم باشه. نه، اینجا منظور اوناییه که چشم دارن، گوش دارن، زبان دارن، حرف میزنن، منتها حرفای باطل میزنن. اینا که به جای اینکه حرف حق بزنن حرف باطل میزنن، از نظر دین اینا گنگند. اونایی که به جای اینکه حق بشنون حرفای باطل میشنون، اینها از نظر دین کر هستند. و شر دوابن حیوانن، منتها بدترین حیوانات، پسترین حیوانات. اینجا شر به معنای پسترین. خب الذین لا یعقلون، البته اینها کسانی هستن که نمی اندیشن، چون اگر می اندیشیدن عقلشون رو به کار می بردن که اهل حق بودن، به حق عمل می کردن. خب این شر دواب یه بار دیگه هم در همین سوره داریم، یعنی دو بار در همین سوره آمده و این تقریبا یک امر یعنی استثنائیه در این سوره. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. خب حالا ممکنه کسی بگه که خب خدا چیز کنه، خدا از قدرت خودش استفاده کنه و اینها رو به راه راست بیاره و کاری کنه که اینها حق رو بشنوند. پاسخ اینه که باید ظرفیت در خودشون به وجود بیارند. اراده خدای متعال بر این بوده، اراده تکوینی خدای متعال بر این بوده که انسان رو به عنوان یک موجود مختار خلق بکنه و اراده تشریعیش هم همینه، پیامبران رو فرستاده، قوانین رو فرستاده، بناش بر اجبار نیست، باید یک زمینه‌ای در خود فرد باشه. برای لامپ سوخته دیگه نمیشه کاری کرد. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خدا در اینها یه خیری رو میدونست که بله یه زمینه‌ای دارن، لاسمعهم، اینها رو شنوا میکرد. و در این وضعیتی که الان دارند که گوش شنوایی در قبال حق ندارند و عقلشون رو به کار نمیگیرند، ولو اسمعهم، به فرض، به فرض محال خدا اینها رو شنوا میکرد، لتولو، باز هم اینها روی برمیگرداندند و اعراض میکردند. و خب مورزون و تولو یعنی روی برمیگرداندند در حالی که اونها اعراض کننده بودند. یعنی میگه بازم فایده نداشت، شما یه آدمی که خودشو به خواب زده که نمیتونی بیدارش بکنی، آدمی که نمیخواد حقیقت رو ببینه، نمیخواد حرف پیغمبر رو گوش کنه، نمیخواد حرف خدا رو گوش کنه، که شما واسه این کاری دیگه نمیتونی بکنی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم وعلموا ان الله يحول بین المرء وقلبه وانه الیه تحشرون. خب در این صفحه هم اون آیه اولی که خوندیم جزء آیات جامع الکلم هست و از قرر آیات هست و از آیات میشه بگیم فوق راهبردی قرآن کریمه. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. و هم این آیه میفرماید ای مؤمنان شما حواستون رو جمع کنید، استجیبوا لله وللرسول، اجابت بکنید برای خدا و برای رسول، اذا دعاکم لما یحییکم، آنگاه که پیامبر میخواند شما را به سوی چیزی که زنده میکند شما را. خب این چیه؟ این همه اسلامه. بعضیا گفتن که مثلا جهاد، جهاد هم یه مصداقشه، یعنی ما باید چشم و گوشمون به رهبر باشه. در اینجا بحث پیغمبره، در یه زمان ائمه علیهم السلام هستن، در عصر غیبت فقهای جامع الشرایط، بله ولی یه فقیه جامع الشرایط رهبری جامعه و امت اسلامی رو داره. چشم و گوش باید به رهبر باشه. او اگر شما را به چیزی میخواند، اون باعث حیات طیبه شما هست، بعد بگید لبیک، اجابت بکنید. و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. پس چی شد؟ خدا و رسول ما رو به چی میخوانند؟ به این قرآن، به همه اسلام، به تمام اسلام. نمیشه بعضیاشو قبول کنیم بعضیاشو قبول نکنیم، که بعضی هم البته سختن، یعنی جهاد خب بله سخته، انفاق سخته. وعلمو، بدانید، ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل هست بین شخص و قلبش. یعنی اگر ما فرض کنیم که خود شخص یه طرفه، قلبش یه طرفه، خدا بین شخص و قلبش هست. یعنی قبل از این که شما متوجه مطلبی بشی، خدا متوجه میشه، اینقدر به شما نزدیکه. پس مراقبت بکنید و انه الیه تحشرون، و بدانید که شما به سوی خدا محشور خواهید شد. یه روزی در روز قیامت مقابل خدای متعال میستید و حساب پس میدید. و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه و علموا ان الله شدید العقاب. خب این آیه قبلی و این آیه بحثش بحث جامعه هست، بحثش بحث سیستم اجتماعی، نظامات اجتماعی، بحث فرد دیگه نیست. می‌فرماید که حواستون باشه، گاهی در جامعه یه آشوب‌هایی پیش میاد، بی‌نظمی‌هایی پیش میاد، اتفاقاتی پیش میاد، خلاف قانون‌هایی پیش میاد، بحران‌هایی پیش میاد. اگر شما بی‌خیال باشید، بی‌تفاوت باشید، ساکت بنشینید، دشمن به شما حمله میکنه، بگی به من چه ربطی داره؟ اون آسیبی که متوجه جامعه میشه و مصیبتی که متوجه جامعه میشه، دامن شما رو هم خواهد گرفت. اگر خاطر شریفتون باشه، ما پیش از این در سوره اعراف مشابه این رو داشتیم، در اون ماجرای اصحاب سبت، اون یهودیانی که در روز تعطیل، روز شنبه، ماهی میگرفتن. بعد اونجا یه عده بودن که اونها رو نهی از منکر میکردن، یه عده نهی از منکر نمیکردن، بلکه به این نهی از منکر کنندگان اعتراض میکردن که چرا شما اینا رو موعظه میکنید در حالی که میدونید که اینا حرف گوش نمیدن. یه عده هم اونایی بودن که خلاف قانون میکردن دیگه. بعد خدای متعال فرمود عذاب آمد، این دو دسته اخیر هر دوتا عذاب شدن، یعنی هم اونایی که قانون شکنی کردن با البته کلاه شرعی، اونها هلاک شدن، هم اونایی که مانع امر به معروف و نهی از منکر می شدن. فقط اونایی که اهل امر به معروف بودن نجات پیدا کردن. ما در جلسه 172 به این بحث پرداختیم، آیات 164 و 165 و 163 سوره مبارکه اعراف. خواستید حالا اونجا اون رو ببینید. اینجا همین مطلب رو می‌فرماید. و تقو فتنتن، حواستون باشه، خودتون رو حفاظت بکنید از آشوب‌هایی که و بحران‌هایی که و بی‌نظمی‌هایی که اگر اتفاق بیفته، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، فقط به اونایی که ظلم کرده بودند و اهل ظلم بودند مصیبتش منحصر نمیشه، مصیبتش دامنگیر شما هم میشه، چون شما سرنشینان یک کشتی هستید. آدمایی که سرنشینان یک کشتی هستند، حالا اگر یک کسی بیاد شروع کنه یه گوشه کشتی رو سوراخ کردن، بقیه بهش هیچی نگن، آقا تو داری چیکار میکنی؟ خب بعد همشون غرق میشن دیگه، همشون غرق میشن. خیلی آیه مهمی هست، اینکه حساسیت مؤمنین باید بره بالا. الزام میکنه امر به معروف و نهی از منکر رو برای همه مؤمنین، برای همه. باید حواستون باشه، مراقبت بکنید از انسجام اجتماعیتون، از نظمتون، از قانونتون. اگر قانون شکنی باب بشه، دودش به چشم همه میره. اگر قرار باشه مثلا مردم چراغ قرمز رعایت نکنن، خب همه دوچار مشکل میشن دیگه، ترافیک میشه، همه چی بند میخوره، همه گیر میکنن دیگه توی اون ترافیک، وقتی ترافیک سنگین شد. ببینید برای همه مشکل درست میشه. پس مراقبت بکنید و تقو، حفاظت بکنید از خودتون در برابر فتنه ها، گناهان، خلاف قانون ها، آشوب ها، تعرضات حتی دشمن، حملات دشمن، ستون پنجم دشمن. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، اون فتنه هایی که اگر وقوع پیدا کنه فقط منحصر نمیشه و نمیرسه به اونهایی که ظلم کرده بودن از شما خاصتاً به تنهایی، نه به شما هم سرریز میشه. و علمو و بدانید که ان الله شدید العقاب، خدا سخت کیفر میکنه کسانی رو که از دستورات او سرپیچی بکنند. باز تأکید میکنم که این آیات، آیات فوق‌العاده مهمی هست. این سوره انفال به طور کلی از سوره های راهبردی و درجه یک قرآن هست در حوزه امنیت سازی و جامعه سازی و دولت سازی، ولی خب باز تو این سوره هم بعضی از آیات کلیدی ترن. یکیشون همینی که الان خوندیم، و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. یکی آیه قبلش، آیه 24، یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. این نکته را من بگم، نکته زیبایی بعضی از بزرگان فرمودن که در یه آیه دیگه میگه خدای متعال ادعونی استجب لکم، شما من را صدا بزنید من شما را اجابت میکنم. حالا اینجا چی میگه؟ میگه یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسولم که شما رو صدا میزنند، شما اجابت بکنید برای خدا و برای رسول وقتی که شما را فرا میخوانند به چیزهایی که باعث حیات شما میشه. لذا یه وقت کسی میگه که آه دعای من مستجاب نشد، بعد از او سوال کنیم آیا تو وقتی خدا تو رو صدا زد جواب دادی؟ لبیک گفتی؟ لبیک خدا چیه؟ جواب خدا و رسول چیه؟ جواب خدا و رسول اینه دیگه، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. و همینطور این آیه، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، در جهت تقویت عقلانیت ما باید از این آیه استفاده کنیم. حواسمون باشه هر قدر عقلمون رو تقویت کنیم، عقلانیت رو در خودمون و در جامعه تقویت بکنیم، ارتقاء وجود انسانیمون بیشتر و بیشتر خواهد بود. و این فراز یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، و این فراز و ان الله مع المؤمنین، و این فراز و ان الله موهن و کید الکافرین. و این آیه، آیه 17، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، عقل ما رو کامل عنایت بفرما، عقل ما کامل بشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما به همه دین عمل بکنیم که موجب حیات ما میشه، به ما حیات طیبه عنایت بفرما. خدایا ما رو از فتنه های مختلف برحذر بدار، به ما توفیق عنایت بفرما بی تفاوت نباشیم نسبت به جامعهمون، نسبت به پیرامونمون، نسبت به اقواممون، نسبت به خانوادهمون، نسبت به فرزندانمون، نسبت به همکاران و دوستانمون، همه رو دعوت بکنیم به راه حق و حقیقت. خدایا ما رو شنوا قرار بده نسبت به معارف قرآن و اهل بیت. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.